سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا در صفحه اکس یا تویتر سابق به مناسبت ماه مبارک رمضان گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان برای پیدا کردن یک وعده غذایی در روز تقلا می کنند. بخش افغانستان این برنامه گفته که رمضان ماه سخاوت و نیکوکاری است و از طریق بنیاد موسوم به شیرد میل می توان یک وعده غذایی را با یک خانواده افغان تقسیم کرد. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس خود روز گذشته با مزرد در شبکه اکس به تاریخ 28 فوریه نوشته بود که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان برای 6 ماه آینده به $760 میلیون نیاز دارد. این برنامه پیش از این گفته بود که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته است که به 10 میلیون نیازمند در افغانستان در سال گذشته کمک کند. خالد سعید باطرافی رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در یمن کشته شده. این گروه تندرو نا وقت دیروز این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن رهبر خود فراهم نکرده. خالد سعید باطرافی سالها رهبری القاعده در شبه جزیره عرب را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا بر سر او $5 میلیون انعام تعیین کرده بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بر اساس گزارش‌ها حکومت جدید و رهبری شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شریف در حکومت جدید خود محمد اورنگزیب مدیر اجرایی بانک خصوصی HBL را به عنوان وزیر مالیه کشورش انتخاب کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دیگر گفته که ایساقدار که 4 بار به عنوان وزیر مالی پاکستان اجرای وظیفه کرده در پست وزارت خارجه این کشور معرفی شده است. بر اساس این گزارش، اورنگزیب در حال به عنوان وزیر مالیه معرفی می شود که پاکستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است. و انتظار می رود بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنج‌آوره کرکت میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. قرار است بازی ساعت 4 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه فیسبوکش تصاویر کرکت بازان افغان را هنگام تمرین نشر کرد و گفت که این تمرینات در آستانه بازی اخیر با آیرلند صورت می گیرد. بازی دوم میان دو تیم بنابر بارندگی لغو شد، اما در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که پس از این 3 بازی 20 آوره نیز میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که ناتوانی و بیمیلی حکومت طالبان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونت‌آمیز می‌تواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی مواجه کند. یک آگاهی امور در مورد این اظهارات به این باور است که
این اظهارات می‌تواند هنوز هم شگاف روابط طالبان با دنیا، بخصوص با دنیای غرب و ایالات متحده آمریکا عمیق‌تر بسازد.
رمضان امسال در حال در افغانستان آغاز شده که به گفته شمار زیاد از شهروندان این کشور از بیکاری و فقر رنج میبرند.
یک سی پاولاد و من چه موتاد از برون تایران هستم. نیبابداری کدام آمادگی دارم.
میره گفتن هم میتونیم که برای خداوند پاک برای سعری او یا ما چیز تایی کده میتونیم یعنی دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
در ادامه از برخی زنان در ولایت پروان به شما خواهیم گفت که به خاطر خواستن حق میراثشان خانواده هایشان با آنها قطع رابطه کردند.
من خواستم که دیدار نقد بگیرم، به خاطر که من هم قسم مشکل دارم، مریض هستم، باید من تداوی شوم. رفت آمد خودم را قطع کرده، هم وقتی که دارم او را برم نمیتر.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از کشته شدن رهبر شاخه القاعده در یمن و شما جزئیات بیشتر خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که فشار طالبان در برابر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بسنده نبوده و از سوی دیگر طالبان تمایل به اقدام علیه تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان ندارند. بیشتر در مورد اظهارات جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده یا ستکام، از همکارم مصطفی صدیقی مشنویم که اکنون در استودیو با من است. صدیقی صاحب سلام به شما، بیشتر درباره اظهارات به ما بگوین.
خب همونطور که شما گفتین فرشته جان، جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه سنتکام گفته که ناتوانی یا بیمیلی طالبان افغان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا ممکن است آسیای مرکزی و جنوبی را بی‌ثبات کنه. او در 7 مارچ و در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا حضور یافت و اونجا صحبت کرد و به سوالات سناتوران هم جواب داد. همچنان متن مفصل بیانیه و اظهارات جنرال کوریلا به صورت آنلاین منتشر شده که او در بخش از این اظهاراتش به خطر داعش و طالبان پاکستانی در منطقه اشاره کرده. در متن بیانیه می‌خوانیم که طالبان افغان علاقه چندان به اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستان تی تی پی نشان ندادند. در ادامه آمده که طالبان پاکستانی تهدید کلیدی هستند برای ثبات در مرز پاکستان. مقامات پاکستانی همطور که شاهدیم بارها گفتن که طالبان افغان در مبارزه پاکستان در برابر طالبان پاکستانی همکاری نکردند و اسلام آباد همچنان مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر سلطه طالبان هستند و لانه امن دارند. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اظهارات مقامات پاکستانی گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. خب در بخش از بیانیه که من مرور کردم، جنرال کوریلا گفته که سازمان‌های افراطی خشونتگرا در سال 2023 حداقل 2300 پاکستانی را کشتند. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان 881 بار در پاکستان دست به حمله زد که رقم بالای از حملات را در بیش از 5 سال نشان میده. در ادامه آمده که در کنار این حملات داعش هم حداقل 3 حمله سرخطساز را در پاکستان انجام داده.
و این جنرال ارشد آمریکایی در مورد داعش بیشتر چی گفته؟
خب در متن بیانیه جنرال کوریلا آمده که طالبان افغان بر شاخه خراسان داعش و شاخه ولایت خراسان داعش فشار آوردند که به گفته او به طور موقت توانایی گروه را برای برنامه ریزی و انجام حملات علیه ایالات متحده و اهداف غربی مختل کرده. اما جنرال کوریلا به سناتوران آمریکایی گفت که این فشار مقطعی و ناکافی بوده. او در بخش از صحبتهایش هشدار قبلیش را بار دیگر تکرار کرد. ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing. جنرال کوریلا میگه که داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا در پاسخ به پرسش یک سناتور امریکایی گفت که ممکن است شاخه ولایت خراسان داعش به اهداف در یوریشیا یا اروپا آسیا حمله بکنه. او به حمله داعش در کرمان ایران در همسایگی افغانستان اشاره کرد و گفت که این حمله نشان داد که این گروه در تلاش حمله به مکانهای دیگر هست و توانایی خود همچنان حفظ کرده. بیاد داریم که در انفجارهای دوگانه در کرمان ایران در اوایل امسال بیش از 90 تن کشته شدن. حکومت طالبان بارها گفته که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان تضعیف شده و یکی هیچ کشور از خاک افغانستان آسیب نخواهد دید، اما هنوز هم تردیدهای به نظر میرسه که در این مورد وجود داره و تا جایی که من دنبال کردم جنرال کوریلا گفته که شاخه خراسان داعش و متحدانش همچنان در افغانستان لانه امن دارن و این که شبکه های خود را در داخل و خارج از افغانستان گسترش میدن. جنرال کوریلا همچنان پیشبینی کرده که به اساس ارزیابی او ممکن است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره منسجم شود و ظرف 2 سال به گفته او قلمرو را تصرف بکنه. گروه دولت اسلامی یا داعش سالهای قبل در عراق و سوریه شکست خورده بود.
بسیار زیاد تشکر همکارم مصطفی صدیقی بود که از اظهارات جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام به ما گفت. جنرال کوریلا گفته که ناتوانی و بیمیلی طالبان برای مهار سازمانهای افراطی خشونتگرا میتواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی روبرو کنه. این اظهارات به چی معنا؟ امی پرسش در آغاز یک گفتگوی تلفنی از نصرالله استانگزی آقای امور سیاسی پرسیدم، او به من گفت
به نظر من در یک جهت امریکایی ها این اظهارات به خاطر عظیم می کنن که یک نوع تبلیغات و ربرا بندازه و یک فشار روانی جدی را علیه طالبا به کار ببره. نقطه دومش که این مسائل مطرح میکنن نزدیکی طالبا با کشورهای آسیای مرکزی به استثنای تاجیکستان، همچنان نزدیکی طالبا با ایران و چین که در حقیقت تمام ازی در حوزه نفوذ ایالات متحده امریکا نمی آید، یک نوع ایجاد فضای بی‌اعتمادی هست. اما از طرف دیگه در این شک نیست که گروه های در افغانستان به شمول داعش وجود داره که فعال هستند. در مورد تحریک طالبای پاکستانی باید عرض بکنم که نزدیکترین گروهی که در منطقه با طالبا روابط ارگانیک داره و او ناشینش از ایدولوژی و طرز تفکر مشترک طالبان افغانستان و طالبان پاکستان این خطر یقینی هست. به این معنی که طالبان به طور علنی اگر از گروه طالبان پاکستانی حمایت نکنن، به یقین که هم از نظر معنوی و هم از نظر همدردی و هم از نظر سابقه که دارن اونا را مورد حمایت قرار میدن.
اما در کنار مشکلات که اکنون طالبا با آن درگیر هستند، مسائل اقتصادی در افغانستان است یا به رسمیت نشناختن حکومت سرپرست طالبا از سوی هیچ کشور، طالبا این توانایی را داره که به این خواستهای امریکا یا غرب جواب مثبت بده؟
به نظر من در کوتاه مدت نه، و از طرف دیگه این اظهارات میتونم هنوز هم شگاف روابط طالبان با دنیا بخصوص با دنیای غرب و ایالات متحده امریکا عمیق‌تر بسازم، به این معنی که نشان دهنده اون وحشت هست که از طالبان دنیا داره و این اظهارات میتونه یا همچون اظهارات میتونه که شگاف عمیق‌تر بسازه که طبیعتاً افغانستان در مجموع از کمک های جهانی و همچنان روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی دورتر می سازه.
اگر گمان کنیم که گروه داعش خراسان به گفته جنرال کوریلا در 6 ماه آینده توانایی ازیده پیدا کنه که در آسیا و اروپا عمله بتوانه، طالبان با کدام موقف احتمالی میتونه دوچار بسازه؟
ببینین، اگر تصور بکنیم که از افغانستان هر گروه به شمول شاخه خراسان داعش عملات را از افغانستان سازماندهی کنه یا مرکز افغانستان باشه، یقینا که کشورهایی که مورد هدف قرار می گیرن اکثر عمل نشان خواهند داد و یک اکثر عمل می تانه در ابعاد امنیتی باشه، در ابعاد نظامی باشه و در ابعاد اقتصادی و سیاسی باشه که به یقین یک فشار ملموس می تانه بر طالبان وارد بکنه.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. امروز نخستین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی و شمول افغانستان است. رمضان امسال در حال آغاز شده که افغانستان هنوز هم با مشکلات شدید اقتصادی و بیکاری و فقر روبروست. برنامه جهانی غذا به مناسبت ماه رمضان گفته که در این ماه باید میلیون ها افغان را به خاطر داشت که برای تامین یک وعده غذایی در روز تلاش فراوان می کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی و شمول افغانستان نخستین روز ماه مبارک رمضان است. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که با آغاز ماه مبارک رمضان باید میلیون‌ها افغان را به یاد داشت که برای تهیه یک وعده غذایی در روز تلاش می‌کنند. این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان و افزایش بیکاری، وعده‌های غذایی بسیاری از خانواده‌ها فقط نان خشک و چای است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان برای زندگی ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما روند ارائه کمک‌های بشردوستانه هم به علت‌های مختلف از جمله کمبود بودجه، محدودیت‌های طالبان و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان با مشکلات مواجه است. ماه مبارک رمضان در حال آغاز می‌شود که در بسیاری از کشورهای اسلامی از این ماه به گونه‌ای ویژه تجلیل می‌شود و سفره‌های افطاری با غذاهای متنوع تزیین می‌شود. اما وضعیت آمادگی بیشتر خانواده‌های افغان چگونه است؟ ماریا از کابل که خودش سرپرست خانواده شست میگوید که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان خودش نمیتواند در بیرون از خانه کار کند و کارگر دیگری نیز ندارد و اکنون با آغاز ماه مبارک رمضان غذایی ندارد تا سر سفره افطاری و سحری شان بگذارد.
یک سری اولاد ما معتاد از بروز تهران هستم، نه با تاریخ کدام آمادگی دارم، نه با هیچ کدام آمادگی دارم، نه زمستان که سرمت سفره
نشه. حمید بیانی که چند پیش از پاکستان اخراج شده و اکنون در کابل زندگی میکند از وضعیت ناداری خود برای آزادی میگوید.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتن میتونه که ما چیز تهیه کردیم، میتونیم زمستان و بسیار سختی سپری کردیم بدون گاز و بخاری و یا اینو گفتن میتونیم که برای خداوند پاک برای سحری و یا ما چیز تهیه کردیم میتونیم. یعنی دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، دیگه اینجا کارم نیست، فعلا خدمی حالت قرار داریم.
عبدالقادر ساکن ولایت لغمان که هم اخیراً از پاکستان برگشته میگوید که پس از اخراج اجباری زندگیش را در افغانستان صفر آغاز کرده است. اکنون که ماه رمضان آغاز شده او پولی در جیب ندارد تا برای خانوادهش مواد غذایی تهیه کند.
وضعیت اقتصادی خراب است. اکنون که روزه است ما بسیار نادار هستیم. وقتی چیزی نباشد روزداری بسیار مشکل است. اقتصاد کاملا صفر است. من دنبال کار هم بسیار گشتم اما کاروبار نیست.
این خانواده ها در حال از عدم توانایی مالی برای تامین مواد غذایی و نیازمندیشان به کمک های بشر دوستان از صحبت می کنند که برنامه جهانی غذا یا WFP به روز شنبه هفته جاری در صفحه X خود نوشته بود که باید اطمینان حاصل شود که افغانستان فراموش نمی شود. این اداره ملل متحد گفته بود که به دلیل کاهش بودجه در سال 2023 حدود 10 میلیون تن از کمک ها باز ماندند که بیشترین ضرر را زنان متحمل شدند. WFP اعلام کرده که این اداره برای ادامه کمک رسانی خود در افغانستان در 6 ماه آینده و 760 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از زنان در ولایت پروان به خاطر خواستن حق میراث از سوی خانواده هایشان با قطع روابط روبرو شدند. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که شاخه القاعده در یمن از کشته شدن رهبر خود خبر داده. خالد سعید باطرافی که چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در ماه فوریه 2020 به حیث رهبر شاخه القاعده منصوب شد. ایالات متحده آمریکا بر سر او 5 میلیون دلار انعام تعیین کرده بود. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
شاخه القاعده در یمن اواخر روز یکشنبه 10 مارچ اعلام کرد که خالد سعید به ترفیع رهبر آنها مرده است. این شاخه القاعده جزئیات از مرگ وی ارائه نکرده است، اما در ویدیوی منتشر شده دیده می شود که جسد وی با پرچم سفید القاعده پوشانده شده است. گمان می رود که او حدود 40 سال داشته است. ایالات متحده برای مرگ به ترفیع که سالها رهبری القاعده در شبه جزیره عرب را بر عهده داشت، جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شاخه از القاعده یکی از فعالترین و خطرناکترین گروه‌ها پس از مرگ اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر کشته شده القاعده به شمار می‌رود. شاخه القاعده در یمن ضمن اعلام خبر درگذشت رهبر خود گفته که سعد بن عاطف الاولاکی رهبری این شاخه را به عهده دارد. آمریکا برای کشتن او نیز 6 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته است که او آشکارا از حمله به آمریکا و متحدانش خبر داده است. واشنگتن شاخه القاعده در یمن را یکی از خطرناکترین شبکه‌های تروریستی می‌داند. در سال 2009 این شاخه القاعده تلاش کرد تا به یک تیاره تجارتی ایالات متحده حمله کند. همچنان این شاخه القاعده در سال 2015 مسئولیت حمله مرگبار به دفتر یک مجله طنز به نام شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. اما بر اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر فعالیت‌های آن در خارج از قلمروش کاهش یافته است. سازمان ملل در گزارش اخیر خود تخمین زد که شاخه یمن القاعده بین 3 تا 4 هزار عضو فعال و غیر فعال دارد. به گفته سازمان ملل، این شبکه از طریق سرقت‌های بانکی و صرافی و همچنین قاچاق اسلحه، اسعار جعلی و عملیات باجگیری پول جمع‌آوری می‌کند. به ترفیع پس از آن در ماه فوریه 2020 به عنوان رهبر شاخه یمن منصوب شد که رهبر قبلی این شاخه القاعده قاسم الریمی در یمن در حمله بی‌سرنشین بعد دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا کشته شد. الریمی مسئولیت حمله به یک مربی هوانوردی عربستان سعودی در پایگاه هوایی بحری پنساکولای آمریکا در سال 2019 را بر عهده گرفت که منجر به کشته شدن 3 نیروی دریایی آمریکا شد. به ترفیع در شهر ریاض عربستان سعودی به دنیا آمده بود. او در سال 1999 به افغانستان رفت و همراه با طالبان در جنگ علیه نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا شرکت کرد. او در سال 2010 به این شاخه القاعده پیوسته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از زنان به این باور هستند که خشونت ها و زنستیزی در مناطق دور دست ولایت پروان افزایش یافته و زنان و دختران را از گرفتن حق میراث محروم کرده. در این گزارش با 2 تن از زنان قربانی خشونت صحبت شده که با تلاش پیهم موفق نشدند تا حق میراث خود را به دست بیاورند.
میخوایم حق خود از بیادرای خود بگیرم و بیادرم جات امرای ما جنگ کردن، یعنی دوازیه
گلسوم 26 ساله باشنده ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از زنانی است که 5 سال قبل ازدواج کرده اما حالا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد. او میگوید تلاش کرده تا از برادرانش میراث بگیرد، اما با وجود این که تا هنوز موفق به گرفتن میراث نشده، اعضای خانواده پدریش با او قطع رابطه کردند.
در دوری جمهوریت وضع اقتصادم خیلی خوب بود، نخواستم از یاداره مغ بگیرم. حال که امارات اسلامی است، وضع اقتصاد خیلی ضعیف است، من خواستم که از یاداره مغ بگیرم. بخاطری که من هم قسم مشکل دارم، مریض هستم، باید که من تداوی شوم. او قدر اقتصادم ضعیف است که نمیتونم یاریم امو تداوی خود را بکنم. خواستم که از یاداره خود حق بگیرم، امو چیزی که برام میرسه.
خانم گلسوم در ادامه بیشتر میگوید.
آلگه کمرای ما قارد رفت آمد خودم رای ما قطع کرده همو اخی که دار مورم برم نمیتر یعنی من زیاد دیگر خونستم بعضی ها هستن که برای بیادر خود بعضی خوارا میبخشن اما من میخواستم کار کنم اما حال که وضع اقتصادم ضعیف است وضع اقتصاد خوبی ندارم برای من وقت ما ندادن.
این تنها گلسوم نیست که با این مشکل روبرو است. زاکره 51 ساله باشنده قریه توتمدره از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی دیگری از زنانی است که حق میراثش را تا هنوز از خانواده پدریش به دست نیاورده است.
خواستم که از بیادرهای میراث بگیرم بیادرهای ممرای ما جنجال کردن مرا میگن که زنا حق ندارن که میراث بگیرن میخوا حق ماسی خدا داده کتاب قرآن داده ما باید از که حق ما بگیرم میگن تو هیچ حق نداری زنای هیچ حق نداره.
برخی از آگاهان مسائل اجتماعی و حقوقی به این باورند که روش حاکمیت طالبان که با زن ستیزی همراه است این خشونت را علیه زنان تشدید کرده است. علیم خان علیم کارشناس مسائل اجتماعی است. او میگوید که دادن میراث به دختران از حقوق اساسی و شرعی آنان است اما در افغانستان ندادن میراث به یک عرف مبدل شده و خانواده ها دخترانشان را از گرفتن میراث محروم ساختند.
میراث و این حقی که باقی مانده کم باشه یا زیاد هم بر مردها و هم بر زنها حقوق مشخص و معینه است اما در افغانستان اینه میره کس قبول نداره. ندادن حق میراث برای زنان در افغانستان هیچ دلیل جز جهالت و جز حاکمیت سنتها و حرف ناپسند بوده نمیتونه که با کمال تاسف حقوق حقی زنها از جمله حق میراثشان پایمال است.
آقای علیم در ادامه بیشتر میگوید
زنهای را ما سراغ داریم که نان برای خوردن ندارد ماها و سالها در بستر بیماری و مرض و تکلیفی افتاده فرزندانش از گرسنگی در بدر هستند و داد میزنند اما برادران ظالمش زمین و دارایی های پدر با بین خود تقسیم کردند سلام و خواهر علیک نمیگیرند و حتی برای پرسانش هم نمیرند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و نزدیک به یک سال گذشته زنان از حق کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از سوی حکومت سرپرست طالبان منع شدند و اکثریت زنان اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
و حال میشنوید که فیلم اوپنهایمر در 96مین توزیع جوایز اسکار توانست 7 جایزه را کسب کند. مراسم دیشب در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. سیسیلیان مورفی به خاطر نقش آفرینی در فیلم اوپنهایمر جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
7 جایزه برای فیلم اوپنهایمر، داستان مردی که بمب هسته‌ای ساخت. این داستان واقعی زندگی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان را به تصویر کشیده که اکنون با عنوان پدر بمب هسته‌ای شناخته می شود. علاوه بر سیلیان مورفی که اسکار بهترین هنرپیشه مرد را به خاطر نقش آفرینی در این فیلم به دست آورد، اوپنهایمر توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین هنرپیشه مرد در نقش دوم، بهترین ادیت فیلم و بهترین سینماتوگرافی را از اکادمی اسکار بگیرد. به دنبال اوپنهایمر فیلم پور تنگز 4 جایزه اسکار را به خودش اختصاص داد. ایمی استون به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را کسب کرد. باربی که گمان می رفت چند جایزه اسکار را به خودش اختصاص دهد فقط 1 جایزه گرفت، آن هم برای داشتن بهترین موسیقی. فیلم کلر آف ده فلاور مون با نقش آفرینی لیوناردو دی کاپریو و رابرت دینیرو که با عنوان یکی از فیلم‌های پیشتاز هالیوود دانسته می شد حتی 1 جایزه اسکار را هم کسب نکرد اما در 9 بخش نامزد بود. در 96مین مراسم توزیع جوایز اسکار همچنان در چند بخش دیگر برای برنده ها جایزه توزیع شد. بهترین جایزه برای تولیدات خارجی را یک فیلم بریتانیایی به دست آورد و فیلم مستند 20 روز در ماریوپول شهر در شمال شرق اوکراین توانست بهترین اسکار در بخش فیلم های مستند را کسب کند. سلیان مورفی با نقش آفرینی در فیلم اوپنهایمر و کسب اسکار در مراسم شب گذشته به نخستین مرد آیرلندی مبدل شد که این جایزه را به دست آورده است.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، پنجونیم اثر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را پیشکش خواهد کرد، حتما بشنوین. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. برنامه جهانی غذا به مناسبت ماه رمضان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان برای پیدا کردن یک وعده غذایی در روز تلاش فراوان میکنند. خالد سید باطرافی رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در یمن کشته شده است. حکومت جدید به رهبری شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کرد و انتظار می رود بازی سیومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوری کرکت میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. این را هم گفت که تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند، زندان‌های کابل، کندهار و بامیان. با گفته ریچارد بنت زندان‌های دیگری هم وجود دارد که سوی استخبارات طالبان کنترل می‌شود و همچنان برخی از قمندان‌های طالبان زندان‌های شخصی دارند. نخست بشنویم بخش از اظهارات آقای بنت را.
گزارش هایی را که من دریافت کردم در این مورد است که بیشترین بدرفتاری ها در زندان های عمومی استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد.
ریچارد بنت همواره در گزارش‌هایش بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده، اما چیزی که اکنون تازگی دارد اظهارات او در مورد زندان‌های شخصی برخی از قماندان‌های طالبان است که تا اکنون به آن پرداختن نشده بود. با این ترتیب داشتن زندان‌های شخصی فرماندهان طالبان به چی معناست و تا کدام حد نگران کننده؟ چرا چی در این زندان‌ها واقع می‌شود و زندانیان بیشتر کیها هستند؟ قوانین افغانستان و بین المللی در مورد زندان‌های شخصی چی حکم دارند؟ آیا مقام‌های طالبان از موجودیت این زندان‌های شخصی می‌دانند؟ تا اکنون که ابراز نظر نکردند. در همین مورد بحث می‌کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان، و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب دهزاد، نخست با شما، داشتن زندان شخصی و کنترلش توسط فرماندهان طالبان تا کدام حد نگران کننده است؟
عرض سلام و احترام به شما و مهمان گرامی شما و همچنان بینندگان محترم رادیوی آزادی. البته این قضیه که آقای ریچارد بنت مطرح کردن تازه نیست، به خاطر از این که در 6 ماه بعد از حاکمیت حکومت دفکتوی طالبان این گزارش ها وسیع وجود داشت که بیشترین کارمندان دولتی سابق، من جمله نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخلی سابق و همچنان کارمندان امنیت ملی دستگیر میشن از مناطق و بیشتر از جاهایی که در روز قمندان های محلی و والی ها تسلط دارند، این دزگیری ها قوی وجود داشته و نظر به گزارش هایی که در یه واخر که مشونیدم در حدود شاید 15,000 زندانی ها در امی زندان های شخصی طالبان که مربوط به والی ها میشه در ولایات و قمندان هایی که در محلات تسلط دارند، یعنی نماینده های زی صلاحیت حکومت طالبان هستند، اینا را نگهداری میکنند. و از نظر ما گزارش های آقای ریچارد بنت متکی به فاکت ها است. این فاکت ها نه تنها گزارشات که نمیتونند به طور مثال تصدیق شوند، بلکه تعداد کسایی که از این زندان ها یا فرار کردند یا رها شدند، علائم شکنجه ها در وجودشان بوده و اشکال کنا در زندان ها شکنجه شدن، هم با مصاحبه های کنا داشتن توضیح داده شده. به این ترتیبی از نظر من گزارش ها و فاکت هایی که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بار اولشان نیست، بلکه در گزارش ماه جون گذشته، در ماه سپتامبر که در ماه نوامبر کنا گزارش به سازمان یا ببخشید شورای امنیت ملل متحد را کردن، یکی از مسائل که جرایم مربوط به جرایم ضد بشر و بشریت است، همین شکنجه ها و زندانی شدن از این افراد است که بدون موجودیت یک پروسه عدلی و قضایی اینا به زندان ها نگهداری میشن. و تا جایی که گزارشات مشهر است، کسانی که از مدرسه ها فارغ شدن یا عضو مدرسه ها هستند، جوانانی که هنوز تحت احساسات جوانی در مدرسه ها تنها و تنها مبارزه یا جهاد به ضد کفار همو چیزا رو خواندن در مدرسه ها، اینا با نفرت، با عقده‌مندی و تنها و تنها تحت نام همو شریعت که در مدرسه ها خواندن، این افراد زیر نام با حکومت ملحد و وابسته به امریکای و دیگه مورد شکنجه قرار میتن که بسیار قابل تشویش نگرانی شدید است.
تشکر میکنم. آقای همام، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. قوانین عمومی در مورد زندانهای شخصی چی حکم میکنن؟
با خدمت مخاطبین ما همه سلام عرض میکنم و احترام تقدیم میکنم. ماه مبارک برتان، رمضان برتان تبریک میگم. البته در قوانین بین المللی و همچنان قوانین ملی و همچنان خود احکام شرعی بریسه صراحت داره که هیچ کسی نمیتونه خود سرانه اجرای احکام به دست خود بگیره. در فقه ما شما نمیتونیم ببینیم که کسی که به جرم سرقت مرتکب میشه خود از این بیایه با زمان یک مدعی بیایه حد سرقت بالای یک فرد جاری کنی، حق قاضی است. یعنی مطابق یک پروسیجر قضایی باید حدود و احکام و هر چی که است باید تطبیق شوه. و یک مسئله است که ما همیشه از مدارس بسیار چهره تاریکی را هم دیدیم. در مدارس فرهنگ بزرگ اسلام است که در او غنای بسیار عمیق حقوقی و فقهی داره و در اوجه شما قوانین را در ارتباط با این که با مجرمین چی رقم رفتار شوه و یا ترتیب اثبات جرم تا که یک جرم اثبات نشه کسی حق تعویل جزا را نداره، که مقوله معروف است که در حتی در جرایم حدود که تندر الحدود به شبهات، یعنی حدود با یک شبهه که به وجود بیاید از بین میره، دفع میشه. دیگه ای طوری یک نیست که تنها در مدارس در اوجه سیرت اصحاب کبار یاد میگیرن، از سیرت محمد صلی الله علیه و سلم یاد میگیرن، ای تو نیست که تنها نفرت کسی یادشان بده. این یک افسانه و اسطوره است که متاسفانه در روایت های مثلا مخالف این اسلام ایزیاد
خب، جناب همام صاحب، بحث ما در مورد مدرسه ها نیست، بحث ما در مورد زندان های شخصی است که به گفته ریچارد بنت در اونجا برخی افراد نگهداری میشن و برخی از فرماندهان طالبان زندان های شخصی دارند.
بله، نمیشه جناب خدمتتون عرض کنم. اول خب باید یک مسئله است که معمولا گزارشات را که مقامات رسمی ملل متحد در افغانستان میگیرن از یک مرجع است، از یک خط منبع است.
یعنی از جهت مقابل بسیار برشان مشکل است، چون در ظروفی که هستن نمیتونن با هم در تماس بیان. اون مخالفین ما دست امی خود رسانه‌های اجتماعی معمولا میبینیم عکس‌های چاپ میشه که گویا حکایت میکنه که مقامات امارت انجام داده، در حالی که عکس‌ها را ما در جای دیگه میبینیم که به عنوان یک فیک نیوز مثلا پخش شده. متد و طریقی که گزارشات تهیه میشه از ملل متحد به عنوان یک پارتی میسازه، و در حالی که باید ملل متحد جانبدارانه مثلا گزارشات خود تهیه نکنه، باید با پروفشنالیسم با یک به عنوان یک جانب بی‌طرف باید عمل کنه. این زندان ها واقعا یک فاجعه انسانی سگری باشه، اما یک مسئله است که ما در افغانستان هستیم میبینیم جامعه افغانستان طور است که صرف بسیار مشکل است که پنهان بانه، چی از طریق حلقات مثلا عرفی قومی و خیشی و چی چیزی زود نمیشه کسی بتانه برای همیشه او را پنهان کنه. ما اینطور گزارشات اگر بگویم که بیشتر روی رویه شخصی با بسیار از نوادر اگر شده باشه به عنوان یک سیاست گذاری مملکتی نیست، و به نظر ما امارات به این احتیاج هم نداره که بخواهی مخالفین خود زندانی کنه. میتونه در زندانهای عمومی که قبلا به میراث گرفته از نظام سابقه مانده، میتونه در او مطابق یک قاعده و قانون و یا مطابق یک بهانه نهایتا در حد بسیار منفی کلمه بتونه مردم را زندانی کنه. میمانه یک سر انتقام های شخصی گروه های مختلف، چون در نظام سابقه حد جنایات شما فکر کنید 20,000 نفر به روایت سازمان های بین المللی و دیدبان حقوق بشر بیشتر از 20,000 نفر یعنی خلاف قوانین بین المللی و چیز آیات خود دست دادن، و یک تعداد روی خشنی که در گذشتن مقامات امنیتی پیشین داشتن شاید او باعث شده باشه، اما به عنوان سیاست مملکتی یعنی زندان ها هستند و این امارت میتونه استفاده کنه. اگرچه رویه های شخصی در افغانستان جلوی انتقام و بدل کسی کس گرفته نمیتونه و بسیار مشکل است، مثل که در امریکا امروز در به نام قانون ضد تروریسم یا در خود انگلستان شما قوانین ضد تروریسم شنه سالها سال دو سال بدون محاکمه بدون پرسان و بدون از اینکه تعیین سرنوشت شون نگاه کنند. در گوانتانامو ما دیدیم که بسیار کسارت تا بدون محاکمه چند
جناب همام، حالا ما گزارش ما گفتگوی ویژه با آقای ریچارد بنت داشتیم و گفت که با شما را از کسانی که در همین جاها نگهداری می شدن این گفتگو کرده. بگذارین همین پرسش را از آقای دهزاد هم مطرح بکنم که فکر میکنین ریچارد بنت این گزارش ها را آقای دهزاد از کجا به دست آورده؟ فکر میکنین تنها با یک کتله کم از کسانی که در این جاها سپری کردند صحبت کرده تماس داشته؟ و این گزارش فکر میکنین چگونه به دست آقای ریچارد بنت رسیده؟
تشکر. ببینین آقای ریچارد بنت خودش هم بیان کرده که تنها توانسته که سه جا از این زندان ها بازدید بکنه، اما ما فکر میکنم که ببینیم مسئله در دو جهت است. یک جهت ایست که زندان هایی است که مجرمینه که مربوط به جرایم جنایی که از قتل گرفته تا دزدی تا جرایم پایین دستگیر میشن، که خود طالبان اعلان کردن که سال گذشته در حدود 16,000 زندانی در زندان ها هستند. اما در این مسئله ای که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بیشتر مربوط میشه به زندان های شخصی که وجود داره. یک مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که ما یکی به مسائل افواهات، یکی به مسائل که روان به حساب مردم عامه سر مسائل مطرح میکنن گپ میزنن، یکی فاکت ها از تا جایی که ما کم و بیش معلومات داریم این فاکت ها از مصاحبه های کسانی که از این زندان ها برآمدن. از شما باید از این انکار نکنین که تعداد کسایی که در امی زندان ها به خصوص در زندان های استخبارات طالبا که هیچ کس تا به حال حق دیدار از این زندان ها رو ندارن، چنان با کیبل لط و کوک شدن، تعداد دزگیر شدن در امی زندان ها. امی قضای آخره که در فاریاب بود که یکی از افراد توسط معاون استخبارات یک محل دزگیر میشه، بعد از 4 روز جسدش پیدا میشه، او هم با شدت شکنجه هایی که زیر شکنجه کشته شده. در پالوز گزارشات قبلا هم وجود داشت که این کسایی که دزگیر میشن به خاطر که افشا نشن از یک محل از یک زندان به جای دیگه انتقال پیدا میکنن. بیشترین زندان ها قرار مال موتا در اروزگان وجود داره، در پکتیا، در خوز، در پکتیکا که است و تعداد از ولایات مختلف به قندهار انتقال پیدا میکنند. آقای ریچارد پنت این گزارشاتشان به اساس فاکتایی که از تا جایی که ما کم و بیش مشنه آگاهی داریم، این فاکتا قسم جماری میشه که محل وقوع جرم، شخصی که مرتکب جرم است، شخصی که آسیب دیده از جرم، اینا چیزایی است که سازمان حقوق بشر در افغانستان این گزارشات جمع‌آوری کرده، سازمان عفو بین‌المللی گزارشات جمع کردن و تعدادی که تانستن خود از افغانستان بیرون بکنن اونا در مصاحبه‌های خود این مطالب رو مطرح کردن. این فاکت ها بسط ها فاکت است که سازمان ملل متحد به خصوص گزارشگر حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان بله. از منابع مختلف از رفت و برگشت هایی که داشتم مختلف در مراحل مختلف در داخل افغانستان و خوب برای چای خوردن و نان خوردن نرفته، گزارشات خود جمع بندی کرده و انتقال داده به سازمان ملل متحد. به این خاطر ما اگر اینطور فکر کنیم که بگویم که نه همش غلط است، این هم کار درست نیست و منطقی هم به نظر نمی رسه. ممکن است تعداد به اساس خصومت ها مطرح بکنن، اما تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این چیزها وجود دارد، کشته شده ها همی. و مسئله دوم در این است که در این زندان ها هیچ گونه پرنسیب های عدلی و قضایی در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب متاسفانه دستگاه سرانوالی در افغانستان از بین رفته. دستگاه ببینین که دستگاه قضایی افغانستان بدون از اینکه پروسه های عدلی و قضایی متناسب بر کنونسین های بین‌المللی که افغانستان با اونا متحد است در نظر بگیره، همین روز یا چند وقت قبل اعلام کرد که در حدود 170 قضیه اعدام در مظهر عام روی دست دارن، 34 قضیه سنگسار روی دست دارن و 12 قضیه زیر دیوار کردن مطرح است. در اینجا دو مسئله مطرح است، یکی که دستگاه قضایی طالب ها در تناقض با حقوق بشری، در تناقض با کنونسیون‌های بین‌المللی، در تناقض با اصول اصلی اسلامی عمل میکنه، و مسئله دوم در این است که ببینیم این مسائل جرمی در تنها مسئله جرایم جنایی نیست. هدف ده ایست که استخبارات طالبا ده ها ممکن ده ها یا بیشتر از اون زندان های را داره که برای هیچ کس اجازه نمیتن که از اون دیدار بکنن و متاسفانه ایفا نباید که از نظر دور داشته باشه و همشه گزارشات واهی تلخی بکنیم.
تشکر میکنم جناب همام صاحب. حالا انگامی که کد جزا رعایت نمیشه، انگامی که قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست، این پروسه های قضایی تنها آن چیست که طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان تصمیم میگیرن، خودشان حکم صادر میکنن و خودشان به اجرا میگذارند. یعنی کس دیگر در اینجا بسیار نقش مهم نداره و همواره انتقادهای هم شده. با باور شما این چگونه یک پروسه قضایی هست؟
یک مثلا خدمتتون عرض کنم، با وجودی که ظاهرا اسما مثلا اداره سارنوالی منحل شده، اما تمام تشکیلاتش محفوظ به نام اداره نظارت مانده. اینطور نیست که در این نظام هر کس بخواد هر کس چیزی بکنه. البته ما از افغانستان گپ میزنیم و ما گفتیم مطلب معروف که ما از چه آمدیم کسی نگوید که دل خالیش. یک مسئله هست که اینطور نیست که کسایی که یعنی خود نظام قضایی اسلام خودش تمام این مسائل در بر میگیره، حتی ملهم و استاد شیوه های عدالت گستری در نظام های حقوقی دیگر بوده و متاسفانه تصوری که مردم از نظام اسلامی و تطبیق حدود دارن بسیار تصور غربگرایانه و بسیار بدون اطلاع به اصل عمل و رویه و فقه اسلامی است.
خب اینجا اگر در صورتی که وکیل مدافعی نباشه جناب همام، در صورتی که این قضایا علنی گفته نشه در محکمه، در حضور مردم، در حضور قوه قضاییه به اجرا گذاشته نشه، فقط به اساس یک فرمان چون این چیزهای اتمی چند مورد اعدام را هم که ما شاهد بودیم از سوی طالبان. بله
بنیسیم. اعتراض است که تمام در تمام نظام های حقوقی که هست شما هر چیز مکتوب نمیافین. سنت های قضایی در مثلا در انگلستان یا ممالک کامل لا میبینید که به اساس سلسله روایات قضایی و روی قضایی که در دیگر ممالک شده و حتی در تمام ممالک کامل چه تطبیق میشه. اینجا اصلا اصل سنت ها و انحنای دینی از فقه اسلامی هست. تو نیست که فقط فقه اسلامی مبین شکنجه و جزا باشه. یک مسئله یه است. دومی که با وجود که قوانین رسمن مثلا نافذ نیستن اما کلش رعایت میشه در سلسله مراتب. باز آمدیم سر یک موضوع ایتر شما تلقی میشه خصوصا مخاطب عزیز ما ایتر تلقی میکنه که واقعا این گپ صورت گرفته. این اول باید ثبات شود. البته با این که آقای بنت به عنوان یک طرف گزارش مطرح میکنه این از امو بیطرفی سازمان ملل متحد مصدوم میساده و صدمه میتر. این گزارشات از یک منبع واحد میایه و این منبع واحد باز به اساس از اون دیگه استناد میشه و این مانای از این نیست که تعدد منابع بوده و تعدد گزارش ها بوده. گزارش اصلا نمی یک گزارش است چون که ملل متحد در این آقای بنت کی میتونه در نقاط مختلف گشت و گذار کنه و نکنم سازمان کسب اطلاع دیگه داره که از روی زور بوده میمونه.
آقای امام یک چیز را من میخوایم اصلا بکنم که آقای بنت در گفتگو با خود ما با رادیو آزادی تاکید کرد که برش اجازه بازدید از زندان ها داده نشدن به ویژه زندان استخبارات و زندان های شخصی.
بله متدولوژی کسب معلوماتشون آیا واقعا اونمو اثبات بی‌طرفیشون میکنه یا نمیکنه. دوم دیگه که معمولا ملل متحد و آقای بنت به عنوان یک طرف خود باید مطرح نکنه چون یک نمایندگی از یک سازمان میکنه که او علاقه به یک جریان خاص سیاسی نداره. دومی که ما میبینیم چون چیزی که بنا به شریعت در دنیا معرفی شده خصوصا در مطبوعات این شریعت بسیار چیزی بسیار مخصوص جلوه داده میشه در حالی که تمام عموم مسائل ده که معمولا به نام چیز جهانی تلقی بشه از 13% نفوس جهان این ارزش های حکایت چی نمی کنه تمثیل نمی کنه و یک قسمت زیاد از ارزش های ممالک دیگه نفوس جهان میمونه که او اصلا نادیده گرفته شده. در ارتباط با تطبیق حقوق و جرایم جنایی یک بحث ما نیست. بحث ما سرشکنجه برای زندان های سیاسی و کسایی که در شرایط رژیم گذشته کار کردن و به عنوان به بهانه از اینکه جنایت کردن و او جای محکمه چی میشن شکنجه میشن ولی باید ثابت شود. به نظر من این به عنوان اگر باشه به عنوان یک رویه بسیار مجزا و نادر و شاز وجود داره حتما چون که افغانستان یک جامعه نیست که در اوجه بدل و انتقام هنوز هم نقش داره ولی در نظام های بسیار مختلف دنیا جلا وزیر کس گرفته نمیتونه. شما میتونید در امریکا که چقدر نظام قانون حاکم است یک بچه مکتب مانع شوین که تفنگ بکشه تفنگ پدر خود بگیره نفر بکشه. به عنوان یک حادثه هر چیز واقعی شده امکان داره و به عنوان یک سیاست گذاری رسمی به نظر من وجود نداره و ضرورت از این احساس هم نمیشه به خاطر اینکه امارت اسلامی میتونه اگر کسی را در ارتباط با بخواد یک مسئله تعقیب جزایی کنه میتونه در زندان ها و چی کنه میمونه. مراحل تحقیق و کشف در مراحل کشفی در نظام های سابقی که ما در اینجا شاهد بودیم هم کسی دسترسی به نداشت نه بر وکیل مدافع داشت و نه در امیان. شما فکر کنید برای جولیان اسانش کی کسی چی داده جرمش را ثابت کرد که در این چند سال است که زندانیست یا برای ادوارد سنودن که مورد تعقیب جزایی است او رو کی مثلا چی کرده. این چیزایی است که در عمل سازمان های استخباراتی ممکن است باز وقت برای را کنن اما این مانع از این است که کل نظام و سیاست گذاری طرف. تشکر از شما که لطف کردین به ما وقت دادین.
سلامت باشین. بسیار تشکر جناب دهزاد صاحب. آیا وضعیت مجازات که در افغانستان فراقانونی دانسته میشه و سازمان ملل متحد و نهادهای بشری همواره در موردش ابراز نگرانی کردن به تحقیق مستقلانه بین المللی نیاز داره؟
از آنجایی که موضوع سر زندانی های سیاسی یا وابسته های حکومت سابق است که نه در مورد از نه قوانین بین المللی که افغانستان به او متحد است و یکی از وظایف بزرگ خود جامعه جهانی نظر به اساسنامه سازمان ملل متحد کنونشن های بین المللی مربوط به جرایم ضد حقوق بشر جرایم
مربوط به نقض حقوق انسان و انسانیت است و جرایم مربوط به جنگ است که در این مسائل سازمان بین المللی حقوق ملل متحد مسئولیت داره برای بررسی موضوع. به می خاطر در اوجا موضوعی که مطرح میشه در ای است که برای بررسی چنین مسائل پروسیجرهای عدلی و قضایی وجود نداره و یک واقعیت غیر انکار است. ببینید من براتون یک مثال کوتاه بتم که وقتی که یک کس بر بنیاد مظنونیت دستگیر میشه باید ظرف نهایتش در ظرف 3 روز بر از او روشن شوه که دلیل گرفتاری از او در چی است و در نهایتش در 110 روز باید که حکم واضح خود دستگاه قضایی وجود داشته باشه که نظر به اینی احکام یا دلایل الزام شخص مجرم شناخته میشه، صرف نظر از این که در ضدیت با دولت است یا مسائل مختلفی دیگه است. مشکل دینمی است که سازمان ملل متحد و گزارشگر حقوق بشر و کمیساریات حقوق بشر ملل متحد در این مورد مسئولیت بین المللی داره که چنین جرائمی که ضد بشریت است، جرائمی که در احکام خود اساسنامه ملل متحد پیش بینی شده، این در حکم جرائم سیاسی به اساس تعلقیت به یک دولت است، به اساس تعلقیت به یک دین است، تعلقیت به یک زبان و منطقه است که نو پیش بینی شده همگی از اونا. به این خاطر با کمال تاسف ما واضح بگویم که ما یکی در یک روان عامه مردم که مطالب خود مطرح میکنه، یکی مسائل گزارشات رسمی است که بر از نو تحقیق کار است. بله. سازمان نمیگه که همگی کسا امی حال مجرم است، نه، سازمان ملل متحد آقای بنت به نمایندگی از کمیساریات حقوق بشر ملل متحد میگه که این قضایا باید مورد پیگرد قانونی و حقوقی به اساس کنونسان بین المللی قرار بگیره، تحقیق صورت بگیره و آن کسی که به حیث فرد، گروه یا خود حکومت دلایل کافی الزام در برابر وجود داره باید که در یک دادگاه عدالت بین المللی با محاکمه سپرده شود. و به این خاطر اتو نیست که همگی فقط همی حال در زندان ها برن، نه، یک پروسیجر عدلی و قضایی که در کنونسنای بین المللی ملل متحد پیش بینی شده باید بررسی شود و این امکان پذیر است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که قضایا را باید آغاز بکنن از طریق در نهایت موضوع ممکن زیاد طول بکشه ولی در سازمان عدالت بین المللی که در شهر هاگ هلند است باید بررسی شود. مطمئنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما حضور داشتید. بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی ما را همراهی کردید.
کم کمکی کاش باشد ببرو یک دمکی چقدر با نمکی کاش باشد ببرو یک شبکی ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من شعله بازی میکند دل من راضی میکند گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربانم عاشقانه جانکم نام
خوش کنم، گل بیارم دست دست گل به دامانش کنم، مهر بندم دل برا در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برا در دلم جایش کنم، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای دلک من وطنش، دلک من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای دلک من وطنش، دلک من وطنش.